بسم الله الرحمن الرحيم. فعلیت انسان و افعال انسان تماما صادره از خودش هست، نه خارج از خودش. برای همین هم اون حالات بعد افعال انسان مختص به خودشه، نه مختص به غیر خودش. ثمره اون افعال مختص به خودشه، که حالا من با همون جمله اول کار دارم که فعلیت انسان، افعال انسان، هر اون چی که از انسان صادر میشه تماما از خودشه، یعنی اشتراک هم نداره عالم خارج در این افعال، همش از من هست. حالا این فکر و فعل و حال که فکر میشه فعل، فعل میشه حال، که تماما مربوط به خود انسانه، از عالم خارج تأثیر میپذیره. در عالم خارج قضایایی هست، رخدادهایی هستش که انسان از اونها تأثیر میپذیره، ولی اونها باعث فکر و فعل و حال نمیشن. اون رخدادها در عالم خارج هستن، انسان تحت تأثیر اونها، همه انسان ها هم تأثیر میپذیرن، فکر میکنه، بعد تحت تأثیر فکرش فعل انجام میده، بعد حالات که ثمره فعله بهش دست میده. برخلاف اون نگاهی که میگه ما 50% اختیار داریم، 50% رخ داده، یعنی داره یه جوری ما رو اشتراکی معرفی میکنه، هرچی از من صادر میشه 50% منم، 50% رخ داده، عالم خارج. نه اینطور نیست. دوباره همون برهانی که ام البراهینه در فلسفه واقعا اینجا به کار میاد، که اگر اصلا درصد که درست نیست، ولی اگر نیم منم نیم عالم خارج، چرا همون نیم عالم خارج که یک رخ داده، مثلا جمعه است، چرا در من بیشتر تأثیر میکنه در او کمتر؟ من از اون جمعه نیمی درصد 50% تأثیر میپذیرم، یکی اصلا نمیپذیره. این ام البراهینه دیگه، که از یه بدیهی استفاده میکنه، اگر مثلا جمعه دلگیره چرا او دلش نگرفته، پس جمعه دلگیر نیست، من در جمعه دلم میگیره. فهمید؟ حالا این چیزهایی که از من صادر میشه تماما مربوط به منه، اما رخدادهای خارجی در من تأثیر میذاره. این تأثیر رو به دو کلمه من باز کنم بعد بحث رو ادامه بدیم، که رخدادها، تاریخ یعنی آنچه که رخ داده، رخو داشته باش، تاریخ یعنی ثبت آن رخداد. حالا عالم بدون تاریخ میتونه باشه؟ تست هوش دیگه. عالم بدون تاریخ میتونه باشه؟ میتونه باشه، چون تاریخ یعنی ثبت رخ داد. حالا عالم بدون رخ داد میتونه باشه؟ نمیتونه باشه. امکان داره تاریخ رخ دادی رو جا بندازه؟ میتونه؟ میتونه. امکان داره عالم بدون رخ داد باشه؟ بین رخ داد و تاریخ فاصله است. رو ما چی تأثیر میذاره؟ رخ داد. یعنی هر جایی هم که صحبت از تاریخه، داریم در حقیقت در مورد چی صحبت میکنیم؟ رخ داد. آن به آن در عالم داره رخ داد صورت میگیره. رخ داد. نمیشه که رخ داد نباشه در عالم. خود عالم رخ داده. آن به آن داره رخ. اون جایی که میگن این تاریخ مهمه، یعنی چی مهمه؟ اون ثبته یا اون رخ داده؟ رخ داد. این رخ داد همیشه هست، همواره هست. وقتی رخ داد در عالم خارج من همواره هست، پس من هم همواره دارم تأثیر میگیرم از رخ داد، یعنی از تاریخ. حالا من میگم تاریخ که ملموس داره، شما ولی بدونید منظور چی. من دارم از عالم خارجم، شما دارید از عالم خارج، همه انسان ها دارن از عالم خارجشون تأثیر میپذیرن. از چی ها؟ از رخ داد ها. این رخدادها یا انسان رو تحریک میکنه یا انسان رو حرکت میده. یا یه کمی هم این کلمات سمبولیکه، یعنی ما درش دعوا نمی‌کنیم، مناقشه نمی‌کنیم. این کلمه دوست داشتنیه کلاً، کلمه حرکت و ضدش که تحریکه، فیکش، قلابیش. ما یه شاگردی داشتیم خیلی به کلمات با دقت میکرد، بعد هر کلمه‌ای که من غیر فارسی میمدم بعد جلسه میگفت ببخشید یه نکته داشته بودم، بگو کلمت رو بگو. میگفت زین پس به جای نمیدم سه شعار بگید دمت گرم و این حرفا. بهش گفتم بابا دست فدا از سر ما هی اذیت میشم، من یه کلمه میگم بعد میگم اه وسواس نده به ما، برو با بقیه من جنیست دارم بذار آدم راحت صحبت کنه. حالا اون فیکم قلابی و اینها میگم واقعا اذیت میشم برمیگردم. بعد به اون حرفی زدم، حالا به شما هم میزنم دیگه، نیومد بنده خدا. هی دلم واسش تنگ میشد، میگفتم بیا سه شعار دمت گرم یا آسانسور تاکسی هوایی اینا دیواری تاکسی دیواری اینا خلق کنید ما بگیم. گفتم ببین اگر حساس بشی ما دیگه نمیتونیم بگیم سلام، ما باید بگیم درود. بعد نمیتونیم بگیم خدا، نمیتونیم بگیم خدا نگهدار، باید بگیم بدرود. هیچی نمیتونیم بگیم. اگر میگید همه چی باید فارسی باشه، همه چی رو فارسی کنید. میتونی؟ واقعا سشوار میشه دمت گرم، همه چی قاطی میشه. یا نه باید انگلیسی نباشه، کدوم درسته؟ ما هر زبانی استفاده کنیم فقط انگلیسی استفاده نکنیم، که خب فرانسوی هم غربه، ترکیه هم غربه، همین رو غربه. یا نه سعی کنیم فارسی اصالت داشته باشه، این سعی حتما میکنیم. عربی که زبان میهن ما نیست که، چطور نمیتونیم عربی رو حذف کنیم؟ نمیتونیم خیلی چیزا رو حذف کنیم، زیاد سخت نگیریم. یه برنامه بذاریم، مسئولین این هفته چند بار گفتن سه شعار بود برنامه، فکر کنم جمع کردن هست، حرف گوش نمیدن. پس بریم ببینیم کی چند بار گفته. با اینجوری نی، همه چی باید عوض کنی. شما من بگیم فارسی تلویزیون چیه، فارسی رادیو چیه، فارسی تلفن چیه، اصلا این کجا اومد؟ چه باید اینجوری کنیم؟ یه زمان بود، یه دهه بود، اون دهه 80 که این غرب زده های جاهل به تمام معنا دولت دستشون بود، اینا داشتن فارسی رو میبردن ذیل انگلیسی. من قشنگ یادم اصلا کسی با شخصیت بود که بعد از سلام هر کلمه میگه میانش یه کلمه انگلیسی هم بگه. بعد آقا خب حکیمه، رهبره، او کجا دارید میرید؟ چرا فکر میکنید هر کی از کلمات انگلیسی استفاده میکنه با شخصیت با علمه؟ اون حرف درستی. این که حالا بیایم به همه چی گیر بدیم، وقتی به همه چی گیر بدیم باید بگم درود، رفتم میگم بدرود. مثلا یا علی هم نباید بگیم، یا علی فارسی یا علی چی میشه؟ نمیشه که. دزا الان چی گفتم؟ گفتم فیک یعنی قلابی. شما هم دیگه حساس نشید. اون تحریک قلابی حرکته، مثل این که بوت قلابی اله هست، اینم قلابی اینه. که حالا من روی این کلمه نمیخوام بار فلسفی بذارم، یه کلمه سمبولیکی که حالا من بازش کنم. اون رخدادهای خارجی به قدرتشون، به حسب میزان توانمندیشون، انسانها رو یا تحریک میکنن یا حرکت میدن. یعنی این تحریک و حرکت اثر رخداده، اثر نفس نیست. فعل از چیه؟ فکره. حال از چیه؟ از فعله. بریم سراغ اولیش که بگیم فکره. این فکر بی برو برگر تحت تأثیر رخدادهای خارجیه. حالا اون رخدادهای خارجی یا تحریک میکنن، الکی حرکتش میدن، یا حرکتش میدن، که حالا میگم یعنی چی. پس ما منهای عالم خارجمون فکر و فعل و حال نداریم، اما فکر و فعل و حالمون ربطی به عالم خارج نداره، بس خودمونه. تحت تأثیره نه تحت تقصیر. او مستقیم نمیتونه منو فکرمو عوض کنه، فعلمو عوض کنه، حالمو عوض کنه. اون در عالم هست. چیه اون؟ رخداده. اون رخداده یه جنسی داره، منم یه جنسی دارم. اگر اون جنس حق باشه که میشه حرکت، اگر باطل باشه که میشه تحریک، حالا اینو تو صحبت بازش میکنم. اون وقتی که اون رخداد خارجی، عامل خارجی حقی و حقیقی باشه، حقیقت انسان رو حرکت میده. حرکت کلیه، یعنی جزئی نیست. چرایش هم به خاطر این است که حرکت اساسا به اون نوعی از فعلیت میگن که تکامل داره، رشد میکنه. تحریک به تکان میگن، به تکان خوردن میگن. حالا انسان از یه حقیقت خارجی وقتی اثر میپذیره تحریک نمیشه، حرکت میکنه. یعنی چی؟ رشد میکنه. دیگه اون آدم قبلی نیست. دفعه بعد بیشتر. اون حرکت خارجی حقه رو بگید دین. قد تبین الرشد من الغی. دین چجوری منو پوچی رها میکنه؟ با چی؟ با حرکت. خداش رحمت کن مرحوم آقای صفایی حائری رو. این آقای صفایی حائری، من بچه بودم کتاباش ممنوع بود. همین تا اون وقتا هم اصلا تحویلش نمیگرفتن اینا. بعد که کمی آقا صحبت کرد و فضای علمی کشور بهتر شد، تازه گفتن آقا مزارش هم فکر کنم پایین پای آقای بهاءالدینیه اونجاست. فرش رو برداشتن گفتن اینجا. اینجا بود آقای صفایی حائری. خیلی شخصیت عجیب. چون استاد طاهرزاده اکمله تو این عصر، ما سیر استاد طاهرزاده و اینا رو شاگرد امامه میخونیم، و یعنی اگه این نبود حتما ما آقای صفایی حائری میخونیم، همونی که تو کتاباش اسم خودش رو مینویسه عینصاد، علی صفایی آیت الله بود، پدرش هم بزرگان. شوی کتابی داره تحت عنوان حرکت، اسم حرکت. بعد من اگه بگم کل کتاب‌های ایشون رو توی خط می‌شود توضیح داد، اون این خطه که تو اون کتاب است. کفر متحرک، کفر دارای حرکت به اسلام میرسه، اما اسلام راکد پدر بزرگ کفره. کفر دارای حرکت به اسلام میرسه، به کافری که علیک، اما اسلام راکد پدر بزرگ کفره. سالگرد آقای صفایی هم گرامی بداریم همیشه. کفر دارای حرکت به اسلام میرسه، اما اسلام راکد پدر بزرگ کفره. این چه همی پدر بزرگ کفره؟ یعنی این یه بچه میزاد که اونم یه کمی اسلام داره، اون بچه میزاد نوه این، اون بهتون نشون میده که کافر یعنی که. اینو شما تطبیق بدید با 50 سال گذشتن از سقیفه، چرا حسین ابن علی کشته بشه؟ تطبیق بدید با خیلی از این اختشاشگرا و اینها. اینا نوه کیا هست؟ بگه من بازش نکنم. غم انگیزه. نوه ها بودن یا بچه ها بودن؟ بچه ها که الان بچه دارن، این نوه ها بودن. واسه چند سال گذشته از انقلاب؟ دهه چندمیم؟ پنجم. چقدر ایشون عجیب سخن میگفت. اون حقیقت خارجی که یک رخداد است، قدرتش هم خیلی بالاست، همیشه هم رخ میده، و انسانی که بهش متمسک بشه رو حرکت میده، اون دینه. ما نمیخوایم بیم تو رخدادهای کوچیک، اتفاقات کوچیک مثل جمعه و اینها. حالا در کنار این، اون رخدادی که نهایت فقط میتونه انسان رو تحریک کنه چیه؟ مدرنیته است، تجدده. پس میرسیم به این قاعده، هر جا من تحریک میشم پای دین وسط نیست، هر جا من حرکت میکنم پای دین وسط. انسانه. حالا اینجا کلمه تحت تأثیر رو دیگه میفهمید یعنی چی دیگه؟ یعنی تقصیر اون بیرونیه نیست، تقصیر منه که از اون تحت تأثیر هم. انسان تحت تأثیر تجدد فقط تحریک میشه، حتی با معنویات. انسان تحت تأثیر عهد و دین فقط حرکت میکنه، تحریک نمیشه. مرحوم آقای نادر ابراهیمی، شاید بشه گفت ناشناخته ترین کتابش این کتابیه که میگم، خب شما هم بعید هستم بشنسی، خیلی هم کمه، نمیم کم دامنش گفتگو میشه. میگم چه؟ ناشناخته ترین کتابش که شاید هر کس اون کتاب میخونه، اونا که اهل اندیشن افسوس میخورن که چرا زودتر نخوندن، کتاب تکثیر تأسف برانگیز پدر بزرگه. اون کتاب یه علت این که اقبال بهش نمیشه چون اصلا مثل کتابهای دیگه نادر ابراهیمی جذاب نیست. علتش اینه، اولش خودش هم میگه، میگه من قلم سرد استفاده میکنم. شما اینجا اصلا شگفت زده نخواهید شد. واقعا در کتاب ها نادر ابراهیمی آدم شگفت زده میشه دیگه. آدم که اهل مطالعه است اون مزه شگفت زدگی پای کتابو چشیده. هیچی تو عالم به پاش نمیرسید. اونجا یکی شگفت زده نخواهید شد. همه لحن ها یکیه. قلم سرده. اما یه اتفاق داره میفته تو اون کتاب که شاید تو کتاب های دیگه کمتره و اون نیست که انسان رو حرکت میده. نگه هر کس اون کتاب رو میخونه بعد کتاب جایی که قبل کتاب بود نیست. خیلی عجیب تبهر مایی میبردش توی عمقی که خیلی عمقه. تجدد اینجوری نیست. تجدد اصلا چیزی رو برتر میدونه که منو تحریک کنه، نه منو رشد بده. پس به این قاعده رسیدیم، هر کجا که من تحریک شدم حتما اون موضوع خارجی حق نیست واسه من، نه بر ذات خودش. هر کجا من حرکت کردم اون موضوع خارجی حق است. چرا اینو عرض کردیم؟ برای امام صلی الله علیه السلام دارن نشون میدن این حقیقت رو که ای انسان، اگر با دین تو را تحریک کردن اون دین حق نیست، اون دینی است که تجدد معنا بخشید. ای انسان اگر با دینت کسی را تحریک کردی آن دینم حق نیست. دین حقه، یا حرکت میده یا حرکت نمیده، تحریک نمیکنه. الله اکبر. خوب دقتون چی میگم؟ ای انسان اگر به نام دین تو را تحریک کردن، یعنی لشکر یزید و به نام اسلام جمع کردن یا نکردن؟ خلیفت الله، خلیفت الله، خلیفت الله. اگر با دین تو را تحریک کردن اون دین حق نیست. اگر تو با دینت کسی رو تحریک کردی اون دین تو هم حق نیست، معنو بخشی شده. دین حق فقط حرکت میده، نده هیچ کار دیگه ای نمیکنه، خودش حرکت میکنه. صاحب دین خودش حرکت میکنه. تجدد چون خودش از یه معنو بخشی زایده شده دیگه و باطله، هر معنایی میبخشه باطله. تجدد چون خودش یه معنا بخشیه، کارش معنا بخشیه، چون خودش باطله، هر معنا بخشی هم که میکنه چیه؟ باطله. حالا یکی از جاهایی که این تجدد معنا بخشی کرده تو همین ماجرای دین و آیین و مکتب همینه، اونه که تو بایستی تحریک کنی عصبیت دیگران رو. اصلا تو باید به دست بذاری رو تعصب دیگران. امام صلی الله علیه و سلم کبرا نشون میده که این دین حق نیست. دین خیلی عاقله. عقل احتیاط داره، میچینه تا به هدف برسه، ریشه رو نمیزنه. که مصادیق تحریک کردن به نام دین که من دین دارم، من فلان برم اون کارو بکنم، این است که تحریک میکنم عصبیت بقیه رو، تعصب بقیه رو. اون تعصب چی بود؟ اون چه که دیگران روش پافشاری میکنن و میگن تعصب، باطلم هست. مثلا این تعصب باطله، ولی خیلی براشون مهمه، چون خیلی براشون مهمه بهش میگن تعصب. امام حسین دارن میفرمان که اون چه که براشون خیلی مهم هست رو تحریک نکن. حالا ما مستقا میگیم عصبیت. چرا؟ دیشب گفتیم چون حقیقت دین، دین که مظهر حقیقته، نمیخواد آدم ها ساکت بشن، نمیخواد آدم ها ببعی بشن، نمیخواد گوسفند بشن. نمیدونم حالا ببعی به چه زبانی بود، به زبان کودکان بود. نمیخواد پخمه بشن، نمیخواد آدم ها تخدیر بشن که هرچی بگی بگن چشم. میخواد اینا رشد کنن. خب اگه بخوان رشد کنن باید اول بفهمن رو این چیزی که پافشاری میکنن این باطله، نه اینکه قبل از اینکه بفهمن باطل تو ازشون بگیری. دعوا میشه. کسی هم که این کارو میکنه که دین نیست، دینی چرا دعوا نمیکنه؟ یه نمونه بگم بعد حالا نمونه دیگه هم میگم. مثلا در قرآن الله تعالی میگه که مبادا بر پدرت و مادرت اوف بگی، و پیامبر به پیامبر میفهمن مبادا به پدر و مادرشون شما کاری داشته باشین. مثلا هیچ جای اسلام نمیبینید حضرت ختم مرتبه اینجور سخنرانی کنه، بسم الله الرحمن الرحیم، میبینم که پدر مادراتون شما رو خیلی کچ تربیت کردن، من اومدم راستتون کنم. تحریک نمیکنه، همه رو پدر مادرشون تعصب دارن. یه نمونه بگین، شراب. مستا جمع شن، پیامبر کار داره. من همه اینجوری ولو، پیامبر میگه خاک تو سرتون با این عرق سگی خوردنتون. میگه پیامبرش فرماد بهشون بگو اینی که مصرف میکنید بدیاش بیشتر از خوبیاش. تعصب داره دیگه. اون باباش نتونسته اون نجاست از دستش بگیره، تو مقایی بگیری. اون بابا ننش نتونستن موهاشو بکنن زیر روسری، تو مقایی بکنی زیر روسری. تعصب داره، ول نمیکن. دست به تعصب بزن، دعوا باشه. دعوا همانا اومدن پایین که دیشب عرض کردم. اونا تا وقتی تعصب دارن دست بر نمیدارن که. تو هم حمله میکنی، هر کسی به تعصب هر کسی حمله کنه منجی قلمداد نمیشه، هادی قلمداد نمیشه، مهاجم قلمداد میشه. آدم مقابل مهاجم دفاع میکنه. دیشب عرض کردیم دین مهاجم دینی است که معنا بخشی شده، معنا دین این نیست. حالا امشب دین تحریک کننده هم معنا بخشی شده. دین منهای تحریکه، دین حرکت میده. خیلی از سوالات این که چرا زوات مقدس معصومین یا بزرگان دین فلان کارو نکردن، چرا فلان کارو نکردن، چرا فلان کارو نکردن، جوابش تو همین بسته. چون چی تحریک میشد؟ عصبیت. یا مصداقی عرض کنم، شما ببینید اسلام وقتی اومد خود حضرت موسی کلیم یا حضرت مسیح اینها فرموده بودن بعد ما این دین میاد بعد اسلام، همشون گفته بودن. خب حالا اومد اسلام، حضرت ختم مرتبه گفت انجیل و تورات و آتیش بزنید، همه آتیش پرت کنید بالا. دست نزد، دروغ بود. این چرا تحریک میشدن؟ اصلا اسلام چیزی فقهی نداره تحریک کننده که آقا برید حالشون رو بگید. آقا حالشون بگید، آقا مگه قرآن حق نیست؟ مگه انجیل و تورات دستکاری نشده؟ چرا آتیش نزنیم؟ بریم آتیش بزنیم. یه کسی بود، حالا نمیدونم چی کار میکرد این هوا، اون کتاب پزشکی رو آتیش زد. مرحبا به جمهوری اسلامی، گفت از ایران میری یا ببریمت؟ کجا برم؟ ما دیگه تبعید نداریم، ما مثل شاه نیستیم. میدونید که شاه هماهنگ میکرد دو فلان کشور، میگفت اینو ترتیبشو بدید، ما ظالم نیست. میگیم که آیا بهت میگن آیت الله، میری یا زندان میای؟ فعلا ما پروندهتو باز نکنید، این رحمو ببین. فعلا میتونی تو این چند روزی که میخوایم کم کم پروندهتو رو بندازیم نباشی، ما هم منع ورود نزنیم، میری یا ادامه بدیم؟ گوه رفت، خود رفت عراق. خوبه عراق، خوبه برن. اینجا کتاب پزشکی آتش میده بچی. چیه تحریک میکنی؟ مگه ما نیاز داریم به سلاح تحریک؟ شما نیاز داریم که اون پایینین. گفتم اینا همش با هم دعوا میکنن، شیوه های همدیگر هم استفاده میکنن. یه زمان به هم قمه میزدن، دیدن قمه درده چیزه، گفتن حالا به عشق محسن به خودمون میزنیم. جون نبوده که، مدل همون مدله. گفتن برو اونم رفت، نمشکم حالا رفت، مشکل پیش نیمه. اسلام هیچ وقت نگفت انجیل و تورات رو بسوزونید، چون تعصب دارن تحریک میشه. اونها این کارو میکنن، اونا قرآن رو میسوزونن، هر چقدر بسوزونن دستشون بشکنه ان شاءالله. نورش بیشتر میشه. من یه فیلم میدیدم مقابل همون جایی که قرآن آتیش زدن تو سوئد، من 10 تا 20 تا قاری قرآن رفته بودن از کشورهای مختلف که تو سوئد بودن، با صدای بلند قرآن میخوند، اینقدر قشنگ میخوندن، مردم جمع شده بودن، هر چی هر کاری، چراغی را که ایزد برفروزد اگر فوتش کنی ریشت بسوزد، زودتر تمام میشه اونش. ولی ما این کار نمیکنیم، تحریک نمیکنیم، چون ما جنس تحریک در دین نداریم. تحریک اونجایی میاد که این ماجرای خارجی نمیتونه من رشد بده، نمیتونم بیکار بشینه، باید هی منو جو بده، تحریک کنه. اگر دین نمیتونه منو حرکت بده، اشکال تو اون دینه. اگر من با دین نمیتونم حرکت کنم، اشکال تو منه، چون هنوز گمان کردم دین همون طوری با من تا میکنه که مدرنیته تا کرد، منو تحریک میکنه. حالا شما اسم تحریک رو میخواید به زبان امروزی بذارید، حال داد، حال نداد، اون فکر کرده همه چی این طوره، مثلا معنی حال رو نمیدونه چیه. مگه روزه حال میده؟ مثلا بگیم روزه مگه تحریک میکنه؟ واقعا کی با روزه حال میکنه؟ با ثمرش که رشته کیف میکنه. مگه روزه امام حسین حال میده؟ اون رشته از حال میده، اون رشته قطع بشه حال میره، خودشه که نمیتونه حال بده که. خیلی کربلا عجیبه، جایی رو نمیشه پیدا کرد انقدر زیبا و بی‌نظیر دین رو معرفی کنه، جلوه بده. حالا حتی تو سطح پایین تر، تو رفاقت ها، تو رابطه با همسر، تو رابطه با فرزندان، کی میتونه جلوش جلوه حرکت دادن باشه؟ کسی که دین داره، اون دینش رو از کربلا گرفت. کی میتونه تحریک کنه؟ که اکثرا تحریک میکنن اونایی که اون دین حق قرانوس پیدا نکردن. این کربلا خیلی عجیبه، هیچ جا رو نمیشه پیدا کرد که اینقدر زیبا و خاص دین رو همانطور که هست، چون در اوج زیبایی کمال، جلوه بده. که اگر کسی احرام ببنده بره تو این حج عاشقانه، اصلا یک کسی میره یک کس دیگه میاد، چون نگرشش عوض میشه. هیچ کس قدرت نداره نگرش من رو رشد بده. تحریک نگرش من میره پایین، حرکت نگرش من میره بالا. این تو کربلاست. چرا؟ بذار این جمله تمام کنم که عجیب بودن کربلاست. هر کس بره واقعا در نهضت دشمن غور کنه، متوجه به حضرت باشه، مشغول حضرت باشه، خیلی 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 از اوهام، یعنی معنا بخشیاش فرو میریزه. چرا؟ وقتی امام حسین و یارانش اینقدر عزیزن که نیاز به اثبات نداره دیگه این حجم از محبوبیت. هر امری از اونها صادر بشه عزیزه. حالا اونایی که دینشون از امام حسین میگیرن، از ماجرای کربلا میگیرن، چون معنای حقیقی دین رو کشف کردن، اینا دینشون نزدشون عزیزه، میشن همونایی که افتخار میکنن نه اکراه. آدم های دیگه به اون چی که شخص خودشون داره افتخار میکنن. مثلا اگر یه شب اشک روزه داشت میگه خیلی روزه خوبه، یه شب نداشت میگه چرا اینجوریه، یا یه ساعت بالاتر از اون میگه من چرا اینجوریم. باورتون میشه یه آدم هایی در عالم هستن اصلا اینا مسئله شون نیست، هیچ اصلا اینا تو ذهنشون نمیاد، چون عاقلن. عاقل تماما رشدش رو فقط برانداز میکنه، تکلیفش رو برانداز میکنه، نه اون چه که شخص خودش داره رو. اینها هر چی زمین برکت داره از ایناست. پس به حسب اینکه امام حسین و یارانش انقدر عزیزن، اگر کسی دین عزیز رو میخواد که دوستش داشته باشه بهش افتخار کنه، باید از اینها بگیره. اینا چه جور دین رو میدن؟ معنای دین رو لو میدن، معنو بخشی نمی کنن. شاید سر این که فرمود کل الخیر فی الباب الحسین، یعنی همین، همه خیر دست امام حسینه، یعنی در ب... بساط امام حسین به روی کسی باز بشه، همه خیر رو بهش میده. خب همه خیر دینه که روش میده. بخونیم یکم بعد همون خط سوم. بلکه حکمت حسینی چنان است که هیچ عصبیتی تحریک نشود و هیچ انگیزه‌ای برای دشمن باقی نماند مگر خباثت و بی‌ایمانی. آن وقت فاصله جبهه حق از باطل خوب روشن می شود. جبهه‌ای که می خواهد تاریخ را تغذیه کند باید به اندازه همه بشریت، یعنی آیا امام حسین به عنوان انسان کامل باید یه رخدادی رو انجام بده در کنار رخدادها، یا چون انسان کامله باید رخدادی رو انجام بده که کاملترین رخداد باشه؟ دوم، برای اینکه کاملترین رخداد باشه نیاز داره که زمان و انقضا نداشته باشه، همه بشریت رو تغذیه کنه، صنف و جغرافیا نداشته باشه. خب شما میخوای یه چنین صحنه رو خلق کنی، چقدر عظمت میخوای؟ یکی از اون ابزاری که این عظمت رو میده اینه که شما یه کاری کنی هیچ قوم و قبیله‌ای درش تحریک نشه عصبیتش. خیلی عجیبه. هیچ قوم و... این دینه. تو متن انسان که نوشته بودیم بی خود میکنی اگر نمیتونی انسان رو حاکمیت کنی، میخوای یه قشر کوچیکی رو حاکمیت کنی، اسم خودت رو میذاری حکومت اسلامی. مبنامون اینه. یادتونه اون متن رو آقای امام موسی صدر اینا رو گفته بودیم؟ تو میگه حکومت دینی دارم، حکومت دینی تغذیه بشر میکنه. مثال نداره بزنم، مثال ناقص بگم، مثل یه استخر زیبا و جذابی که بگه من کاری ندارم کی اومده، من هر کی اومده تو استخر پولشو داده من بهش خدمات میدم، من یه کاری ندارم، الف با بلده، جدول ضرب بلده. حاکمیت اسلامی هم اینجوری میگه منو اگه حاکم کردید کاری ندارم چی این کجا این، همین که منو قبول دارین من رشدتون میدم. من نمیگم برید رشد کنید بیاید، من رشدتون میدم، یه وقت با قانون، یه وقت با تشویق، یه وقت با فلان. میخواهد تاریخ را تغذیه کند، یعنی همه برن ازش اثر چی ببیرن؟ تحریکی، حرکتی؟ حرکتی. الله اکبر. با حق باشد. و جبهه‌ای که مقابل آن است باید به اندازه همه خباثت‌های ورم کرده نفس اماره باطل باشد. اگر این تاریخ، این تاریخ حق درست رخ بده، اون ور خودش لو میره، همه میبینن غیر از این جبهه حق هر چی که هست خباثت‌های ورم کرده نفس اماره است، یعنی لو، این ورم کرده یعنی لو میره. یه مثال بزنم که آیا جبهه حق، اینو دقت کنید، جبهه حق آیا موظف است برود لو بدهد؟ من بد اخلاقم، این آقا خوش اخلاق نشستیم اینجا، اون آقا وظیفه‌شه به شما بگه که پشت 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 بد اخلاقن، بعضیا بد اخلاقن، این وظیفه‌ش اینه که من با یقین رو بگیرم تا، یا اگر او خوش اخلاق باشه خود من لو میرم، منم رفتار دارم دیگه. این ورم کرده رو دقت کنید که خباثت بمونه ورم میکنه. یادتون هست توی بحث موجودات غیبی و اینها، جن و اینجور حرفا، چشم زخم رو بحث میکردیم؟ یه مثال اجتماعی بزنم. الان بین عوام اینجوریه، چشم نخوری چشم نخوری، و این نمیدونن که بابا بیشتر مردم از چشم خوردن ضربه نمیخورن، از چشم زدن ضربه میخورن. خوب دقت کنم، میخوام اون ورم نفس اماره است، یعنی وقتی او نفس امارش تو صحنه است، یکی از چیزایی که نفس اماره همیشه جلوه میده حسرته. یعنی شما با حسرت به کسی نگاه کنی او چشم میخوره، 10 بار این کارو کنی این در شما ملکه میشه دیگه، میگم فلانی چشمش رو ازش سفارش بده بهش. حسرت ظهور نفس اماره است. خوب دقت کنید چی میگم. این رزق امشب بابا، من هیچ وقت اینو نمیگم. میخوایدم نگم حالا ردشم. بابا میگم بابا ناراحت نمیشه. حسرت ظهور نفس اماره است. خیلی بده. درون دینیش میشه ناشکری. غبت ظهور نفس ناطقه است. خیلی خوبه. خیلی برکات داره، آدمو متواضع میکنه، آدمو شیفته میکنه، آدمو عاشق میکنه، آدمی که قبطه میخوره میدوه. حسرت نه، یه حالت منفیه، ظهور نفس اماره است. این که رخ میده، هی که رخ میده یه قدرتی پیدا میکنه، این ورم میکنه، این ورم رو دقت کن. بعد این چشم میزنه. برای همینم واقعا خیلی با مراقب بود از با حسرت نگاه کردن به کسی. چرا؟ برای اون نفر حسرتش ورم کرده، نگاه میکنه او چشم میخوره. حالا اون اگه مؤمن باشه، خورد زمین، آتیش میفته در زندگی تو و نمیره به همیسادی. مؤمن رو زدی زن. حالا باید بیشتر آدم ها مراقب باشن چشم نزنن یا چشم نخورن. مگه اصلا میشه مراقب چشم نخورد؟ خیلی عالم حساب کتاب داره. تو با حسرت به او نگاه کردی، او چشم خورد، ولی مؤمن بود، حتما عقاب خواهی شد دیگه. اونایی که نمیدونن از کجا میخورن باید اینا حضرت ختم مرتبت میفهمن. بعد ترسیدن اصحاب، گفتن آها، گفت بله همینه، با حسرت نگاه نکنین، مدعی نکشتون نکشین. بعد اون جایی که دیگه از دستتون در رفت و اینها، سه مرتبه بگین ما شاء الله لا قوت الا بالله. حقیقتا شما در زندگیتون این صحنه رو دیدین؟ ما شاء الله لا قوت الا بالله، ما شاء الله، این رو دیدین تا حالا؟ پیغمبر فقط اینجوری بود که ما ندیدیم. پیغمبر نه، من دیدم، من نست قشنگ با بگه، نه اینجور نماز اونجور خوی با تو با بگه آقا زایه است، نگاه نکن، لو میره، ورم نفس اماره لو میره، یک خبسه دیگه. حالا میگه که اگر اون جبهه حق درست رفتار کنه، این ورم ها لو میره. نمیخواد بریم ورم ها رو لو بدیم، جبهه که امام حسین میچینه. آقا امام حسین شب عاشورا گفتش که در سال 1402 دوستان من میان بهشون بگید مثلا نرن شوها. امام تالا دیده اینجوری، من بذاری کم راحت صحبت. امام گفت حبیب ابن مظاهر، حالا تو پیری نمیتونی، ولی جوانایی میان میرن شو، سلام منو بهشون برسون. چون نگفتن اینا، جوانایی میان میرن دانس، میرن رقاصخونه، میرن تو خیابون نیمه اوریان ارد میدن، میرن فلا. چرا امامو اینجوری صحبت نمی کردن؟ برای اینکه خودشون تا انتها و اوج کمال بودن، حرکت هم داشتن، اینم ظهور دادن. همین که اینا هستن ازشون هیئت سر میزنه، روزه سر میزنه، همین هیئت و روزه اون خباثت های ورم کرده رو لو میده. خب جنس حقیقت رو بفهمید که حقیقت نباید تحریک کنه و حرکت بده. بذارید همون مسیر برم. امام حسین گفت نریدا چوچون، من یه هیئت به پا میکنم، خود کسایی که میان هیئت دیگه نمیتونن برن اونجا، چون میان اینجا میبینن خلق، اخلاق، اخلاص، ادب، احترام، همه اینا یعنی چی؟ اونا لو میرن. مثل اینکه گفتم این بگه اون بد اخلاقه. ما متاسفانه داریم دین رو یه جوری معرفی میکنن، ما که نشد، دارن دین رو یه جوری معرفی میکنن که ما احساس میکنیم ما باید بریم یه کارهایی بکنیم، اسمش هم میذاره درد دین. بریم بریم کجا بریم؟ تو اگر تو اون کمال علوی خودت حرکت کنی، اون خباثت های ورم کرده لو میره. اینو مثال کنار یه مثال دیگه بزنم. اگر یه کسی فرق ورزشکار رو با یه کسی که بدنش ورم نکرده رو بدونه، ندونه، چی فکر میکنه؟ هیچ چیزی فکر میکنه، هر ورمی. و یه دکتر میاد میگه آه سری بستری، سری بستری، بستری ورمی، ورم که ساده نیست که، تب میکنی بعد نمیتونیم جراحیت کنیم. ولی یه کسی باد کرده، میگه اون میگه آقا اینم باد کرده، میگه بابا این دمبل زده باد کرده. اینو کنار این قرار میدیم لو میره، کنار یه کسی قرار میدیم که نه ورم کرده نه ورزش، لو میره، این لو نمیده، اینو قرار میدیم کنار. دین و حقیقت سید الشهدا اون چیزی است که در عالم رخ داده، همه چیز کنارش لو میره. تا محرم و سفر است اسلام ضربه نخواهد خورد. ما میفهمه، یعنی تو باید هیئت امام حسین داشته باشی به معنای واقعی هیئت امام حسین، نه بازی. همم بیان توش، اون کسی که مثلا حجابش رو رعایت نمیکنه ببینه اونایی که حجابشون رعایت میکنن از این خیری میبینن یا نه. بعد به اون خباثت های ورم کرده خودش ببینه. یا شما خانوم کباب اینجوری تو سیخ میکنی بیای تو خیابون بگی آه آه کباب اینجوری مثل آب نبات بخوری، میگه هیچ خریچه این کاری نمیکنه. یواشون دلشون میخواد. خب کباب تازه گوسفند میگه دلشون میخواد، تو خودتو دلشون میخواد. این ما نباید بگیم، اون خودش میفهمه کم کم. فهمید چی میگم؟ خودش، اون خودش کی میفهمه؟ وقتی بیاد اینجور کسا رو ببینه که اینا کباب و اینجور نمی کنن. خیلی من از این کلمه ورم کرده که من قبلا تو کتاب نادر ابراهیمی خونده بودم، تو کتاب با سرود خانه جنگ در خطه نام و ننگ اونجا خونده بودم. اینجا هم از خیلی دوستش داشت این ورم که خیلی شبیه عضله است، ولی این از بیماریه، اون از رشته. اگر یه چین جبهی باشه خباثت‌های ورم کرده نفسم رو لو میره. آن کسی که میخواهد جبهه حقی به وسعت تاریخ بکشاید تا همیشه همه انسان‌ها بتوانند با شرکت در آن جبهه و به کمک آن جبهه با دشمن خود روبرو شوند، میداند که در این جبهه باید هیچ بهانه‌ای برای دشمن نمانند تا آن بهانه را دستاویزی برای حقانیت راهش کند، که در آن صورت به همان اندازه جبهه حق از حقیقت کاهش یافته است و دیگر آن جبهه جبهه حسین علیه السلام نیست و آن رویارویی مطابق حکمت حسینی نخواهد بود. هیچ بهانه ای، حالا اونا میرن بهانه پیدا کنن که نه، هیچ بهانه ای نباید داد. دقت کنید قرآن رو، از جا اکم فاسقین به نبعین فتبینو. اگه یه فاسقی یه خبری برات بود حتما باید بری تهش رو در بیاری تبیین کنی. چرا؟ بر اساس همین قاعده، بهانه نده. اون فاسقه، حالا فاسقه، گناه علنی میکنه، اومده میگه آقا اینا به ماشین من فلان کارو کردن اینا، تو چی بگی؟ برگردی بگی برو برو اول دیندار شو، برو اول فلان شو، بهانه رو دادی دیگه. میگه اینا ظالمن. میگه حتی فاسق از جاکم فاسقن به نبعن، نبع خبر مهمیه، باید بریم فتوایینو تبیینش کنید. این حالت بهانه ندادن رو دقت کنید. فرمود مؤمن تا جایی که بتونه و حساب نش باشه از کسی کاری نمیخواد. مؤمن اینطوره. ولی اونهایی که دینشون تو پایینه اتفاقا خیلی دنبال رفیق و آشنا میگردن. مثلا این رسمه، همه دوست دارن با کسی که یه وقت یه جایی آه اینجا مسئول چاییشه، اونجا مسئول ماشینشه، اونجا مسئول کلشه، یه حالا به این یه اظهار ارادتی بورزیم برای ما. این مؤمن نی. و حالا ادامه روایت رو روم نمیشه بخونم. اون اصلا اینطوری نیست. مؤمن سبب رو مستقل نگاه نمیکنه. مشرک اینجوریه. اتفاقا مؤمن تا میتونه از سبب ها فاصله هم میگیره، که سببش هم خودت جور کن. چرا؟ چون بهانه میده. خیلی از زندگیشون خراب شده با همین. الان این به اون میگه آقا میشه خره ما رو فلان کنی، بعدن اون میاد میگه خره تو فلان کردم، خرم میشی، خرش میشه. من دیدم به اندازه همه سالهای عمرم صد برابر دیدم. من اون جمله رو تموم کنم و عرضم تمام. من میگفتم که این هایی که خیلی جا ضربه میخورن همون کسانی هستن که بهانه زیاد میدن. اون جاهایی هم که بهانه دادن یعنی فعل دینی انجام ندادن. حالا امروزینش که ملموس بشه این است، دقیقا همون جایی که ما خواستیم قانون رو رعایت نکنیم، بخصوص تو حکومت اسلامی. و چقدر این رخ میده که به اسم رفاقت و فلان و اینها از اون کمال فعل کاسته میشه، میاد یه کاری انجام میشه و نمیدونه این چقدر بهانه است. حالا بزرگاش میشه اختلاس، پاییناش میشه رانت دیگه، که به حسب ضعف ایمانه این فرد فکر میکنه که زرنگی کرد، حالا من با اون بستم، با این لابی کردم، با اون فلان کردم، حالشون نه اون چوبشون میخوره. نکته آخر عرض کنم که تو همون آخرش یه حالای کسی میخواد اینجوری نباشه، بهانه نده، باید اعلا باشه، نمیتونه. چرا؟ چون هنوز وارد جبهه حسینی نشده. تا شما وارد جبهه حسینی نشده باشید اصلا نمیتوانید با دشمن مبارزه کنید. همه انسان‌ها یه قوایی از تهاجم دارن دیگه. اون کسایی که اسلام حق رو دارن این تهاجم رو صرف به دشمن انجام میدن. اونایی که اسلام حق رو ندارن قوه تهاجمشون رو چیکار میکنن؟ بعد اینکه با دوست مبارزه میکنن. تا وارد اون جبهه حسینی نشدین، جبهه امام حسین نشدین که خالص خالص فعل‌ها دینیه، به اسم دین دوست با دوست می جنگه و داره هم فرصتش و هم قواش و عدس. اللهم صل علی محمد و آل محمد.